رادیو ایران. نشست خبری سرمربیان تیم‌های فوتبال ایران و هنگ کنگ برگزار شد. دو تیم از گروه سوم 18مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا فردا شب در ورزشگاه خلیفه دوحه برابر هم سفرایی خواهند کرد. حنا حطاب از سوریه قضاوت این بازی رو بر عهده داره. همکنون ارتباطمون با همکارمون آقای بابک کاظمی در دوحه برقراره. آقای کاظمی سلام.
آقای جعفری بندم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز سلام عرض ادب و روز بخیر دارم. بله خب بازی فردا شب ما ساعت 21 در ورزشگاه خلیفه برگزار میشه. البته برای این بازی متاسفانه ما شجاع خلیفه زاده و مهدی ترابی به دلیل مسئولیت در اختیار نداریم، اما بقیه بازیکنان سر حال آماده و خباخ هستند تا فردا شب مقابل هنگ کنگ ان شاءالله بتونیم دومین پیروزی رو در جام ملت‌های آسیا به دست بیاریم. آقای امیر قلعه‌نویی و مهدی ترابی سرمربی و یکی از بازیکنان ما امروز در نشست خبری اعلام داشتن که تیم ملی هدفی بزرگتر از قهرمانی در آسیا نداره، فردا فینال دوم هست و بازی به بازی خودشون رو به اون هدف اصلی نزدیک میکنن. سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ هم نوشته گفت که ایران تیم بسیار قدرتمندی هست و از مدعیان اصلی قهرمانی در این رقابت هاست. خب در جریان هستیم که ما حدودا دو ماه پیش در مقابل هنگ کنگ در ورزشگاه آزادی تونستیم این حریف رو با 4 گل شکست بدیم، اما خب به حال اینجا جام ملت‌های آسیا هست و نمیشه به نوعی به سمتی رفت که بگیم آقا چون هنگ کنگ در بازی قبلی خودش مقابل امارات 3-1 شکست خورد و ما پیروز شدیم، حریف دست و پا شکسته هست. البته خبرهای خوبی از اردوی تیم ملی به گوش میرسه، خبرهای بسیار خوب اینجا هست و اون چیزی که ما در این چند وقت در کنار ملی کوچان شاهد بودیم این بود که بازیکنان عزمشون رو جذب کردن. یک اتفاقی که صمیمیت در بین همه هست، به گفته مهدی طارمی هیچ فرقی نمی‌کنه که کدوم بازیکن درون زمین باشه.
خب ارتباطمون قطع شد، خبرها رو پی خواهیم گرفت. در آستانه بازی تیم‌های ایران و هنگ کنگ در دور دوم 18مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، حسن روشن و حسین فرکی دو پیشکسوت فوتبال با حضور در اردوی تیم ملی با بازیکنان و کادر فنی دیدار و گفتگو کردند.
دیشب ملی پوشان فوتبال میهمان داشتند.
فرضشون بود که اونجا کیروش بود، اجازه نمیداد یه ایرانی نزدیک بشه به تیم، ولی اینجا قلعه‌نویی خودش هم فوتبالیست بوده هم تیم ملی بوده، اینو درک میکنه که آقا ما اومدیم حتما حداقل بریم سلام علیکی با تیم بکنیم. که
خوشحال هستم که انشالله این بابی بشه برای نسل آینده فوتبال کشورمون و یا نسل گذشته فوتبال کشورمون. نسل آینده همین بازیکنایی هستن که امروز در تیم ملی بازی میکنن.
این دو مربی میگن بچه ها اگه خودشون باشن تاریخ سازی در جام ملت ها شدنیه.
وضعیتشون خیلی خوبه از نظر امکانات و چیزایی که ما دیدیم دیشب، ما تو دوران خودمون اصلا نداشتیم. من خودم شخصا خیلی امیدوارم. بزرگترین چیزی که تو این تیم هست این چندگانگی سیستمیه که بچه های ما تو اروپا دارن بازی میکنن.
چیزی که به حال دیدیم تا به اینجا مثبت با مربی ایرانی و با مجموعه و بازیکنایی که داریم، بازیکنای با تجربه هستن.
تیم ما داره آماده میشه برای بازی دوم مقابل هنگ کنگ که جمعه شبه. بابک کاظمی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوحه.
ایران هنگ کنگ، جدال دیگری برای ملی پوشان در جام ملت‌های آسیا. حمیدرضا حجازی گزارش میده.
دومین بازی تیم ملی فوتبال کشورمون در جام ملت‌های آسیا جمعه شب مقابل هنگ کنگ برگزار میشه. هنگ کنگ تیم 150ام رده‌بندی فیفا است و در گام نخست مقابل امارات 3-1 شکست خورد. پرویز مظلومی، کارشناس فوتبال:
هنگ کنگ بالاخره تیم سرعتیه. معمولا بازیکن تیم‌های شرق آسیا تیم سرعتیه. ما الان دیدم که اندونزی رو دیدم نصف بیشترشون اصلا اندونزیایی نبودن. من فکر کنم اینا هم همینطور باشه و بازیکن‌های از جاهای دیگه هنگ کنگ تقویت کرده باشه.
سید هادی طباطبایی، کارشناس فوتبال:
این بازی از چند بابت برای تیم ما خیلی میتونه موثر باشه. همین که صعود ما رو مسجل بکنه به دور بعد و همین که یک حریف تقریبا میشه گفت آسونی هستش برای تیم ایران که میتونه کمک بکنه به اینکه تیم ما هماهنگ‌تر ادامه مسیر رو بده.
اما تیم ملی فوتبال کشورمون که یکی از قدرت‌های آسیا و از مدعیان قهرمانیه در دیدار اولش 4-1 فلسطین رو شکست داد. رضا پرکاس کارشناس فوتبال.
هنگ کنگی ها از نظر بازی نسبت به فلسطینی ها تاکتیکی در بازی میکنن، بنابراین اگه تیمی بخواد رو روی ما فیزیکی بازی کنه ما به مشکل میخوریم، بنابراین بعد هنگ کنگ به نظرم میتونه برای ایران بازی راحت تری باشه.
شاید مهمترین دغدغه امیر قلعه‌نویی در بازی های مرحله گروهی از دست دادن بازیکنانش به علت های مختلف از جمله مصدومیت یا محروم شدن باشه. ادموند بزیک کارشناس فوتبال:
تو مرحله گروهی فکر نمی کنم خیلی به حالا مشکل در بخوره، ولی خب هر چقدر با پایان بازی ها برسی مطمئنا بازی سختری خواهد داشت.
حمید رضا حجازی خبرگزاری صدا و سیما.
در دور دوم بازی ها امروز از گروه دوم دیدار استرالیا با سوریه 1-0 به سود استرالیا به پایان رسید. از ساعت 18 هند با ازبکستان به مسافه هم میرن و از ساعت 21 از گروه سوم رقابت ها امارات با فلسطین برابر هم قرار میگیرند. باشگاه پرسپولیس به طور رسمی از منتفی شدن حضور برانکو در این تیم خبر داد. در نشست مدیران باشگاه و برانکو که امروز در دوحه برگزار شد، برانکو به مدیران پرسپولیس گفت: همه میدونند پرسپولیس ایران و مردم ایران رو چقدر دوست دارم. ایران کشور دوم منه. عاشق پرسپولیس و هوادارانش هستم. قلب من برای اونجا میتپه، اما متاسفم که در این زمان از نظر شخصی و خانوادگی شرایط حضور در ایران رو ندارم. مسابقات فوتبال امشب در اروپا پیگیری میشه و در جام حذفی اسپانیا یونیونیستاس میزبان بارسلونا خواهد بود. از ساعت 24 اتلتیکو مادرید از رئال مادرید پذیرایی خواهد کرد. در سوپرکاپ ایتالیا هم ناپولی برابر فیورنتینا قرار میگیره. مرحله 1/4 نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه و انتخابی پاراولمپیک پاریس امروز در تایلند برگزار شد و تیم ملی کشورمون 81-41 افغانستان رو شکست داد و صعودش رو به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد. ملی پوشان کشورمون فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار تایلند و ژاپن خواهند رفت. تیم قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه پاراولمپیک پاریس رو کسب خواهد کرد. مرحله دوم 21مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا امروز در منامه پیگیری شد و همکنون بازی تیم ملی هندبال کشورمون مقابل ژاپن در حال برگزاریه. در دیگر دیدار امروز عراق و کره جنوبی 22-22 مساوی شدند. 4 تیم برتر جواز صعود به جام جهانی رو کسب خواهند کرد. هفته 15 لیگ برتر بسکتبال امروز آغاز شد و همکنون بازی صنعت مس کرمان با ذوب‌آهن اصفهان، فولاد هرمزگان با صنعت مس رفسنجان، مهرام تهران با لیموندیس شیراز، کاله مازندران با شهرداری گرگان، رعد پدافند هوایی مشهد با آورتای ساری و پالایش نفت آبادان با طبیعت تهران در جریانه. مسابقات تنیس روی میز ترکیه به پایان رسید و در فینال رده سنی زیر 17 سال بنیامین فرجی 3-0 حمید رضا نشاطی رو شکست داد و قهرمان شد. در دیدار نهایی کمتر از 13 سال فراز شکیبا نتیجه رو به حریف ژاپنی واگذار کرد و دوم شد. هفته سوم رقابت‌های دو و میدانی بین‌المللی داخل سالن صربستان برگزار شد و در فینال 60 متر فرزانه فصیحی با زمان 7 ثانیه و 42 صدم ثانیه عنوان نایب قهرمانی را از آن خودش کرد. سپاس از اینکه همراه ما بودید. ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
صحنه علنی. به نام خدا، من احمد تعبی هستم. از همکنون به مدت حدود 15 دقیقه همراه شما هستیم با برنامه صحنه علنی. صحنه علنی انعکاس دیدگاه‌های اقشار مختلف مردم درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است. تیم برنامه ساز صحنه علنی این بار به میان دبیرستانی‌ها، آینده سازان فردای کشورمون رفته تا تا دیدگاه اونها رو درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی جویا بشه. با هم بشنویم.
بردیه سامعی هستم، 17 سالم و رشتم انسانی. خب قطعا مجلس یکی از قواییه که قانون گذاری میکنه و خیلی مهمه برای انتخاب و تصمیم گیری های کشور، اما به نظر من این مجلس خب یکم باید کارآمدتر بشه، نماینده ها مردمی تر بشن و بالاخره یکم به مردم بیشتر پرداخته بشه. همین الان امسال ما داریم میبینیم مالیات ها همینجوری داره افزایش پیدا میکنه در حالی که مردم خیلی چیزا رو ندارن و خیلی اتفاقات دیگه که اینجوری داره میفته.
من دانش آموز پایه 11 انسانی هستم. اساسی ترین مشکلات مردم برمیگرده به مسائل مالی.
خب مثلا تو همین مشکلات مالی به این فکر کردی که چطور میشه حلش کرد؟ اگر این نماینده بودی مثلا چه قانونی رو وضع می‌کردی؟ چون ما کار مجلس قانون‌گذاری هستش دیگه.
در واقع مالیات‌ها رو کمتر می‌کردم.
خب
و رونق می‌دادم به کسب و کار تو بازار، فضا رو بیشتر فراهم می‌کردم.
دوست بعدی معرفی بفرمایید خودتون.
سلام، من الیاس حنیفر هستم، دانش آموز 11 انسانی.
اگر خودت الان نماینده مجلس بشی تو همین دوره، به عنوان نماینده مجلس انتخاب بشی، همون ابتدای ورودت به مجلس کدوم موضوع رو مد نظر قرار میدی برای اینکه حلش کنی؟ به نظرت مهمترین موضوع امروز کشورم باشه اون مسئله؟
مشکلات معیشتی مردم مهمترین موضوع تو کشوره و دومم میتونیم بگیم تمامیت ارزی کشور.
خب اینا رو جزئی تر اگر بخوای مثلا بهش بپردازی و اینکه حالا یه نگاه یه راه حلی براش داشته باشی به عنوان نماینده مجلس، چی دربارش میتونی بگی برای ما؟
مثلا در مورد مشکلات معیشتی مردم باید راه حلای خیلی خوبی ارائه داده بشه، کارآفرینی. مثلا این همه تو کشور آدمای مثلا مثل فقیر هستن،
درسته؟
میتونیم شرکتایی رو به وجود بیاریم که اینا شرکت های کارآفرینی که اینا میان سر کار و اینکه مشکلات بزرگی هم مثل تمامیت ارزی کشور.
یه موضوعی که الان حالا خب با توجه به اینکه من میدونم که شما به هر حال نسل جدید و نسل آینده ساز مملکت ما محسوب میشین، وقتی با دوستات صحبت میکنی تو بین نسل شما بیشترین دغدغه و مشکلی که ذهنشون الان درگیر کرده تو همین مقطع سنی بین 17 تا 20 سال چه موضوعاتی هستش؟ چون برها تو گرده های دوستانتون، جمع های دوستانتون شما صحبت میکنین، دغدغه ها رو بهتر میدونین.
بیشتر مشکلات معیشتی مردم، چه مشکلاتی مردم دارن و اکثر در مورد مشکلات مردم صحبت میکنن که همجوری سفره داره کوچیکتر میشه و مردم دارن فقیرتر میشن.
در مورد اشتغال چی؟ حالا خودت بهش فکر کردی و اینکه باید آینده چگونه باشه تو بحث شغل، اینکه حالا به هر صورت مجلس چقدر میتونه مؤثر باشه در اینکه تو به عنوان یک جوان ایرانی در آینده شغل داشته باشی؟
مثلا مجلس میتونه مثلا کسی هر رشته که داره مثلا علوم انسانی، علوم ریاضی، هر رشته داره توش کارآمد باشه. مثلا شخصی که رشته علوم انسانی خونده میتونه در علمای مثل جغرافیا، علمای اقتصاد شرکت بکنه و مشکل هر راه حلایی رو ارائه بده.
ممنونم. دوست بعدی که داوطلبان با ما صحبت کنن، بله، معرفی بفرمایید.
سلام، بردی شریفی هستم، دانش آموز 11 انسانی.
من میدونم که خب در آینده شما میتونین که هم علوم سیاسی قبول برین، هم روابط بین الملل، هم حقوق، به هر حال رشته‌ای که زیر مجموعه به هر حال هم علوم سیاسی از هم حقوق هست و خیلی هم مهم هستش تو دنیا در از منظر مدیریتی و اینکه مسیر یک کشور رو مشخص میکنه. من میخوام ببینم که خودت تا حالا تو این سن به موضوعات کشور چالشاش فکر کردی و اینکه مجلس چقدر میتونه نقش داشته باشه تو حل این مسائل و چالش‌ها؟
به نظر من مجلس به نوبه خودش میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه نقش موثری داشته باشه تو این موضوع. و راجع به مشکلات بخوام بگم، همونجوری که بچه‌ها گفتن، مشکلات مالی در حال حاضر یکی از بزرگترین، حتی میتونم بگم بزرگترین مشکل کشورمونه در حال حاضر. و یه قضیه دیگه که هنجارهاست، این هنجاری که الان داریم باعث دو دستگی بین مردم شده. حالا من نمیگم این چیز خوبی یا چیز بدیه، همه جای دنیا ما این چند دستگی رو داریم، ولی مردمی بودن، با مردم کنار اومدن یا حتی اینجور موضوع میتونه خیلی کمک کنه شرایط رو بهتر کنه.
ممنون، متشکر. دوست دیگه، چون تعداد زیاده میخوایم به همه برسه، دوست دیگری که میخوان صحبت کنن؟ دیدین که سوال سخت نبود بچه ها، هر کی بخواد حرف بزنه راحت میتونه حرف بزنه. بفرمایید خودتون معرفی بفرمایید.
امیر مهدی زمانی هستم، کلاس 11 رشته تجربی. من حقیقتا با بیمارستان های دولتی با حوزهشون و بهداشتشون خیلی موافق نیستم. اولین کاری که میکردم رسیدگی به بیمارستان‌ها بود. برای بعضی از مردمی که شرایط مالی ندارن برن بیمارستان‌های خصوصی و درمان بشن، یه شرایطی رو مهیا می‌کردم که بالاخره بتونن برن توی بیمارستان‌ها و درمان بشن.
خیلی جزئی و خوب گفتی ها. حالا میخوام یکم عمومی تر صحبت کنی. وقتی با دوستات صحبت میکنی، هم نسلای خوده، چه موضوعاتی رو مطرح میکنن به عنوان دغدغه خودشون که مجلس هم میتونه موثر باشه تو حل این دغدغه ها، رفع کردنشون؟
من به شخصه با دوستان وقتی حرف میزنم، دغدغه تحصیلیمون خیلی زیاده. مثلا به طور مثال اینکه مثلا من رشته تجربی که دارم میخونم، از نظر من معنایی نداره که درس دینی و ادبیات من ضریبش از درس‌های تخصصیم زیاد باشه. بعد این مشکل به نظر من باید درست بشه، اینکه بالاخره یه سیاستی هستش که الان که بیشتر از درس‌های تخصصی به درس‌های عمومی اهمیت بیشتری داده میشه و این مؤثر نیستش در بالاخره تحصیلات.
الان خب درس‌های تخصص بیشتر از درس‌های عمومی اهمیت داده میشه و درس‌های عمومی هم که در کنکور حذف شده، درسته؟
با اینکه حذف شده ولی چون
تو امتحان نهایی موثره.
بله موثره.
شما میگی نباید باشه.
نباید باشه. به نظر من درس‌های تخصصی باید بیشتر اهمیت داشته باشه.
حرف خوبیه ها. حرف دوستتون حرف خوبیه، ولی یه چیزی هم در نظر بگیرید بچه‌ها. حالا من شما بزرگتر میشین، موضوعی که درباره جامعه ایران مطرح می‌کنم و ببینید نسل شما، نسل شما نسل باهوشیه. نسلیه که خیلی وقتا به هر صورت پرسشگر، هر چیزی رو به آسانی قبول نمی‌کنه و این امتیاز بزرگ نسل شماست و به هر حال جای تحسین هم داره. ولی یه نکته‌ای هست، نسل ما به خاطر اینکه فضای مجازی نبود و ما به منابع اصلی بیشتر توجه داشتیم، نسبت به نسل شما کتاب بیشتر میخونه. خیلیاتون قطعا شاید از ما بیشتر بخونید، ولی میانگین نسل رو دارم میگم. و اینو میخوام بگم، اگر همین قدم تاریخ مملکت رو نخونین، اگر همین قد تو همین حدم ادبیات نخونین، در آینده بنیان فکریتون بنیان فکری قوی نخواهد بود. ببین ریاضی، فیزیک، شیمی سر جاش. خب چون من خودم تا پیش دانشگاهی تجربی خوندم، ولی ریاضی، فیزیک، شیمی همه چی سر جاش، ولی به هر حال ادبیات، تاریخ این مملکت رو باید بخونید و سعی کنید واقعا عمیق هم بخونید، فقط برای امتحان نهایی نخونید. ببینید چرا؟ چون پس فردا وقتی شما بزرگ میشید، تبدیل به یک انسانی میشین که به هر حال میخواین اثرگذار بشین، هر رشته‌ای هم که خوندین، این مسئله مهمه، خیلی مهمه که در کنار اون حوزه تخصصی که خوندین، شدین مهندس برق، شدین مهندس الکترونیک، شدین پزشک، شدین وکیل، هر چی، ولی تاریخ و ادبیات رو باید بخونید. من یه توضیح دادم که حالا تو ذهنتونم باشه به هر حال. اما بریم به سراغ دوست بعدی که ممنونم، این دوستم خیلی جزئی و خوب توضیح داد. ممنونم ازت، ممنونم، تشکر
می‌کنم.
من از شما
تشکر.
بریم به سراغ دوست بعدی که داوطلب هست. خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی کولاجی هستم، دانش آموز 11ام ریاضی.
ریاضی، مهندس آینده. حالا من یه سوالی دارم تو این زمینه، اتفاقا بچه‌ای که ریاضی می‌خونن، خب ما می‌دونیم که ما یکی از بالاترین آمار تربیت مهندس تو دنیا داریم، ولی می‌دونم تو رشته ریاضی وضعیت اشتغال هم خوب نیست. تو این زمینه وقتی صحبت می‌کنی با هم نسل‌های خود تو بحث اشتغال تو رشته‌های فنی مهندسی، چی ازشون می‌شنوی و اینکه مجلس به نظر چقدر می‌تونه تو رفع این دغدغه‌ها مؤثر باشه؟
بیشتر بهتره که موقعیت های جلوی راه دانشجوها و آینده های این راه بذارن که بیشتر فکر مهاجرت نباشن، که بخوان از کشور برن یا جاهای دیگه شروع به کار کنن. توی کشور خودمون بالاخره خیلی نخبه داریم که میشه از اونها استفاده کرد، ولی بیشترشون هم از کشورمون رفتن. بهتره که خیلی راه ها گذاشت جلوشون که بتونن اونا رو ازشون استفاده درست رو انجام بدن.
به نظرت مجلس چقدر میتونه مؤثر باشه توی همین بحث، اینکه فضا دادن به نخبه ها و اینکه جلوگیری کنه براشون، ایجاد انگیزه کنه و جلوگیری کنه از مهاجرتشون؟
بهتره که تو خیلی از پروژه هایی که بالاخره دولتی هستن از اونها خیلی استفاده کنن، از افکار جدید خیلی استفاده بیشتری بشه تا نسبت به افکاری که برای دهه 40 یا 50 بوده، چون که بالاخره افکاری که نسبت به دهه 70 و 80 خیلی جدیدتر و بروزتره.
توی هم نسلات که صحبت میکنی بحث مهاجرت هست؟
خیلی زیاد.
سن شما؟
خیلی زیاد.
خیلی زیاد. مرسی. دوست بعدی که داوطلبه، خودتون معرفی بفرمایید.
دانش آموز رشته ریاضی هستم،
16 ساله. وقتی توی همسن و سالهای خودت صحبت میکنین توی جمع دوستانتون، مهمترین مسئله و چالشی که الان دارن چیه؟ و اینکه حالا معطوف به آینده ها، نه امروز مثلا میگه من دارم فکر میکنم که آینده فلان میشه فلان میشه، چه موضوعاتیه بیشتر؟
والا بیشتر بحثا راجب بحث مهاجرته متاسفانه. و چون مثلا شما وضعیت یه کشور خارجی نگاه کنید، مثلا بهشون حقوق مناسب، تمام انتظاراتی که اونا دارن بهشون میدن، ولی تو کشور خودمون زیاد بهش نمیرسن متاسفانه.
به نظرت مجلس امروز چه موضوعی باید مد نظر قرار بده که حل کنه که مردم به هر صورت انگیزه بیشتری داشته باشن در همه امور و حتی این بحث مهاجرت هم رخ نده؟
به نظر من اولین بحث اختلاس و اقتصاده. یعنی شما تا وقتی که اختلاس رو داشته باشی نمیتونی یه اقتصاد سالم و خالص داشته باشی، چون تو وقتی اختلاس رو رفع نکنیم یه اقتصاد خوب و پاک نداریم متاسفانه.
ممنون، متشکر. دوست بعدی که بخوان صحبت کنن.
به نام خدا، دانش آموز پایه 11 ریاضی هستم و سلام از ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
اگر نماینده مجلس بشی چه موضوعی رو مد نظر قرار میدی برای حلش؟
اول مسائل اقتصادی و رسیدگی به شرکت‌های خصوصی.
بله، تو بین هم نسلاتون که صحبت می‌کنین الان مهمترین موضوعی که مطرحه چیه که فکر می‌کنی یکی از چالش‌های مهم امروز و آینده کشورمون
همین مهاجرت کردن کلی از همسنه ما خودش جزو بزرگترین موضوع است، چون بیشتر از نصف خود دوستای من مهاجرت کردن و استعدادهاشون رو دارن جاهای دیگه
تو همیستن؟
کار میبرن.
تو همیستنی؟
یا سال پیش یا دو سال پیش یا همین امسال خیلی خوب مهاجرت کرد.
مثلا تو سن بازی بین 17 تا 20 اینجوری منظورت دیگه؟
15 16 تا 20 همه میره، اکثرا میره.
حالا اگر نماینده مجلس بودی چطور سعی میکردی این مسئله رو حل کنی؟
من سعی میکردم یکم مردمی تر رفتار کنم، به مشکلات مردمم بیشتر رسیده کنم، با جوانام یکم بیشتر را بیام که اونا فکر نکنن مثلا چمن اون ور سبز تره همه پاشن برن اون ور. خود کشور ما کلی زیرساختا داره که اگه به درستی بتونیم ازش استفاده کنیم و در اختیار جوانا قرار بدیم، خیلی میتونیم حتی از کشور جوان اولام بهتر باشیم، ولی زیاد رسیدگی نمیشه و یکم افکار هنوز سنتیه. خود کشور ما کلی زیرساختا داره که اگه به درستی بتونیم ازش استفاده کنیم و در اختیار جوانا قرار بدیم، خیلی میتونیم حتی از کشور جوان اولام بهتر باشیم.
لحظه های اصباحیتون به خیر باشه. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه رادیو ایران هستید. این ترانه زیبا رو تقدیم میکنیم به شما.
آخرش شد آخر هر شب عذاب و بیقراری، آخر هر چی بهش ایمان نداری، آخرش این شد منو تنها بذاری. اما گذشت، من باورم شد، باورم شد که تو هم با من نبودی، باورم شد آدم موندن نبودی، اصل حرفم اینه که اصلا نبودی. از ما گذشت، روزا گذشت، دل من پیش خودم بیاب رو شد، بعد تو تعریفم از هر چیزی تو عشق زیر رو شد. بی رمق روی زمین افتاد و جون داد، دنیا روی بدشو به من نشون داد، رفتنت تموم دنیامو تکون داد. اما گذشت، گناهه، جز منی که همه جور با تو موندم، با چه حالی خودمو بهت رسوندم، خودمو برات به خاک و خون کشوندم. از ما گذشت روزا، گذشت دل من پیش خودم بی آبرو شد، بعد تو تعریفم از هر چیزی تو عشق زیر رو شد. علی ایران منش. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
در سایه سار نخل ولایت،
رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنی رقابت. رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه، اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن، و یک مجلس خوب و قوی اون مجلس است که هم از این جوان ها توش باشن، هم از اون مجرب ها و با سابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن، یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.
رادیو ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
موسیقی
چه کسی